ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی میگوید دولت برای پرداخت حقوق در مرداد ماه اعتبار کافی نداشت. ایران درودی، نقاش معاصر ایران، امروز در 85 سالگی درگذشت. یک مقام وزارت خارجه ایران میگوید با وجود آنکه طالبان در مذاکرات پنهانی حقابه هیرمند را به رسمیت شناخت، هنوز آبی در دست نیست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ابراهیم رئیسی میگوید دولت او برای پرداخت حقوق مرداد ماه اعتبار در دسترس نداشت و اکنون ماهانه به طور متوسط 10,000 میلیارد تومان سررسید هزینه های دولت قبل را میپردازد. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بدون اشاره به نحوه تأمین اعتبارات ماه‌های گذشته برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دولت گفته است اگر لازم باشد چند جراحی بزرگ در اقتصاد کشور انجام می‌شود. روز 4 آبان خبرگزاری تسنیم تصویری از نامه حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به تاریخ 9 مرداد ماه را منتشر کرد که در آن آمده بود خزانه کشور خالی است. محمد باقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه بودجه در واکنش گفته است خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی جمع می شود و این بدان معناست که خزانه هیچ وقت خالی نمی شود. ایران درودی، نقاش نامدار و معاصر ایران، امروز جمعه در 85 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. ایران درودی در شهریور ماه گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شد، اما پس از بستری شدن در بیمارستان و درمان موفق به خانه بازگشت. این کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر، پس از مرخص شدن از بیمارستان نوشته بود ایران باید زنده بماند. خانم درودی چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره عدم آغاز عملیات احداث موزش در ایران گفته بود:
من هر روزی که میگذره به خودم میگم یک روز فرصتم کمتر شد. بنا نیست که عمر حضرت نوح داشته باشم. 84 سالمه. یه اصلا روزی نیست که به حد مرد من حس نخورم، عصبانی نشم. باید که این کار انجام بشه، عملی بشه.
ایران درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران بود. او در سال 1315 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی و خانهشان محل تلاقی فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت. خانم درودی در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا به مناسبت نوروز سال 1400 گفته بود که پیشنهادش به هموطنان این است که ایران را با وجود زخم‌هایش دوست بدارند و سپاسمند هویتشان باشند. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه میگوید که جمهوری اسلامی مذاکراتی پنهانی با طالبان داشته و دارد که در این مذاکرات طالبان حقابه هیرمند را به رسمیت شناخته، اما اکنون آبی در دست نیست. رسول موسوی روز پنجشنبه در نشستی در خانه احزاب ضمن تایید مذاکرات مخفیانه ایران با طالبان گفت که چاره‌ای جز قبول واقعیت در افغانستان نیست و این مذاکرات پنهانی باید به مذاکرات رسمی تبدیل شود. به گفته مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه، تمام تلاش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته این بوده که طالبان در افغانستان به قدرت نرسند، اما امروز چه موافق باشند یا مخالف، طالبان حاکم شده است. آقای موسوی میگوید این یک نوع ساده اندیشی است که تصور شود با استقرار طالبان در افغانستان اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. اظهار نظر چهره‌های حکومتی در مورد به رسمیت شناختن طالبان در ماه‌های گذشته با انتقاد برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مواجه شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار توییتی درباره حمله سایبری اخیر به سامانه‌های سوخته کشور نوشته است گرچه خط اول پدافند غیرعامل با این حمله سایبری شکست، اما به گفته او خط دوم آن با اقدام هماهنگ و به موقع دستگاه‌های اجرایی دشمن را در هدفش، یعنی به آشوب کشیدن ایران ناکام گذاشت. علی شمخانی افزوده که مدیریت هوشمند آبان 1400 نارسایی و نابسامانی آبان 98 را بیشتر برملا کرد. در حالی علی شمخانی از نابسامانی آبان 98 سخن گفته که در اعتراضات مردمیان زمان که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، او همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره این اظهارات علی شمخانی به رادیو فردا چنین میگوید.
توییتی که ایشون داشته در واقع دو بخش داره. یه بخشش این میگه که گام اول از سد ما عبور کردن و تونستن این سامانه سوخت رو هک بکنن، اما سد دوم به آشوب کشاندن جامعه و مردم بود که با هوشمندی این نشد. این دومی رو به آبان 98 ربط دادن، اما در اولی هم شاید فکر این مطلب بد نباشه که نوعی وقاحت دیده میشه. یعنی شاید مسئولین جمهوری اسلامی شکست هاشون رو پشت دیوار پررویی و وقاحت پنهان میکنن. اینا اومدن سامانه سوخت رو هک کردن، کل نظم ترابری کشور رو به هم ریختن و آقا براش میگه ما اینو پیروز شدیم، اینو شکست خوردیم، ولی بعدی رو پیروز شدیم. اما اون چیزی که در رابطه با آبان 98 هست نشون میده که شبه آبان 98 و هراس از اعتراضات مردمی همچنان بالای سر آقایون پرواز میکنه. ضمن اینکه باز در اونجا نوعی وقاحت دیده میشه، ایشون از آبان 98 به عنوان نابسامانی یاد کرده. نابسامانی کلمات بسیار سطحی است برای کشتار مردم، یعنی ریختن خون صدها نفر و به عبارتی هزاران نفر که تفاوت آمار فوت شدگان اون سال و سالهای قبل و بعدش هست که آمار رو بسیار بالاتر حتی نشون میده. از نظر آقای شمخانی فقط یه نوع نابسامانی مدیریتی است که با مدیریت هوشمند امسال از بین رفته و اونم مثلا اعتراضی صورت نگرفته. جالبه که در همین نکته دوم هم که ایشون میگه پیروزه، نکته اول رو در کنارش به سادگی میگذره. شاید ناخودآگاه ایشون میگه که اونجایی که به مردم ضربه خورده شده زیادم مهم نیست. حالا سامانه سوخت رو هک کردن و مردم مجبورن در صفای طولانی بنزین هم به قیمت بالاتر بخرن، ولی قسمت دوم که اعتراضات مردمی است و اون خطرش برای نظام هست، اون مهمه که ما درش پیروز شدیم. اینم ناخودآگاه آقای شمخانی بیرون زده، در حالی که خب در هر دو حالت ایشون مسئولیت داشته، هم در آبان 98 و هم آبان امسال، و این که به سادگی در واقع نظم ترابری کشور، نظم حمل و نقل کشور به خاطر مسئله سوخت به هم بریزه، این نشون میده که ایشون چقدر لیاقت داره و زیر دستای ایشون و اساسا نظام امنیتی کشور چقدر لیاقت حل مشکل رو داره. حالا جدا از پیشگیری که نتونستن پیشگیری بکنن، در رابطه با رفع مشکل هم نتونستن بعد از 48 ساعت مشکل رو رفع بکنن و این ناکامی و بیکفایتی به علاوه بیکفایتی مجدد هست.
صحبت‌های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو شنیدید درباره اظهارات علی شمخانی.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در ادامه می رسیم به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد. او هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو حزب اتحاد ملت ایران است و مدافع حقوق بشر. بیشتر سالهای زندگیش را صرف دفاع از حقوق انسان ها کرده، دفاع از افرادی که مورد ظلم واقع شدند و صدایی نداشتند. بازداشت‌های مکرر و پرشمار هم این مدافع حقوق بشر را از راهی که برگزیده پشیمان نکرده. او هر بار پس از آزادیش به گفتن و نوشتن از حقوق انسان‌ها ادامه داده و نه فقط در گفتار که در عمل هم پای اعتقاداتش ایستاده. او کسی نیست جز مهدی محمودیان که یک ماه پیش در یک سلول کوچک انفرادی در زندان اوین 43 ساله شد. کسی که تلاش می کند با کاهش رنج مردم از این دنیا جای بهتری بسازد. از کمک به زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده های زندانیان تا تلاش برای گرفتن رضایت در پرونده های قتل تا شاید متهمی را از طناب دار نجات دهد. از کمک به بی‌بضاعتان تا دفاع از بنیادی ترین حق شهروندان کشورش، حق حیات آنان. دوستانش او را اسطوره تعهد به دفاع از حقوق بشر می دانند و الگوی مقاومت. اویی که در دادگاه سرش را بالا می گیرد، محکم جلوی قاضی می ایستد و از فعالیت‌های خود دفاع می کند. مهدی محمودیان در 2-3 سال اخیر به دفعات بیشمار احضار و بازداشت شده. او که پیشتر در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم زندانی شده و 5 سال از عمرش را پشت دیوارهای بلند زندانهای اوین و رجای شهر سپری کرده بود، به جرم اینکه از قربانیان اعتراضهای آن سال گفته بود، به جرم آنکه قتل برخی زندانیان در بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود. دخترش زینب که حالا 18 ساله شده آن سالها را به خوبی به یاد می آورد. سالهای کودکیش که بدون حضور پدر سپری شد. سالهایی که پدرش قد کشیدن او را در سالن ملاقات زندان می دید. و آخرین بازداشت مهدی محمودیان که هنوز هم ادامه دارد 23 مرداد امسال انجام شد، زمانی که او در دفتر انجمن ترویج حقوق شهروندی در تهران با چند وکیل دادگستری در جلسه ای بودند تا تصمیم بگیرند که از مسئولین دولتی شکایت کنند، شکایت در رابطه با نحوه مدیریت همگیری کرونا و قصورشان در واردات واکسن، قصوری که نتیجهش جان باختن هزاران بیمار بود و مهدی محمودیان حق حیات را حق تک تک این جانهای از دست رفته می داند. اما در این روزهای بازداشت حکم قبلی او هم به اجرا درآمد. 4 سال زندان به 2 اتهام. تبلیغ علیه نظام به خاطر امضای بیانیه ای در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98، و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به دلیل فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. حالا که این حکم حبس 4 ساله به اجرا درآمده و پرونده جدید او هم به شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته تا قاضی علی مظلوم در موردش تصمیم بگیرد، معلوم نیست که زندان اوین تا چه زمانی میزبان مهدی محمودیان خواهد بود و آن سوی دیوارهای بلند این زندان مادر و همسر او و زینب یک یک دانه‌اش برای آزادی او روز شماری می کنند. مهدی محمودیان که در همه بازداشت‌های پرشمار و سالهای حبس جرمش دفاع از حقوق انسان‌ها بوده است.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران میگوید نزدیک به حدود 20 میلیون نفر از جمعیت شهری در مناطق فرونشسته زمین با نرخ‌های متفاوت زندگی می‌کنند. به گفته علی بیت‌اللهی، بررسی‌هایی که به صورت کشوری انجام شده نشان می‌دهد که از 31 استان در 18 استان فرونشسته زمین رخ داده است. دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران خبرگزاری ایسنا گفته است که در بیش از 600 دشت در گستره کشور فرونشست زمین در حال رخ دادن است و شرایط تعدادی از آنها به یک حالت فوق بحرانی رسیده. همچنین زمین‌های 31 شهر از استان اصفهان، 30 شهر از تهران، 25 شهر از استان کرمان و 24 شهر از استان خراسان رضوی دچار فرونشست شده است. علی بیت‌اللهی دلیل فرونشست گسترده را کاهش سطح آب زیرزمینی دانست و گفت با ادامه این روند ممکن است حتی زلزله‌هایی با قدرت متوسط نیز تخریب گسترده در پی داشته باشد. و سپاسگزاریم از شما به دلیل همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.